در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 13 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه فوریه سال 2024 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را با کمال افتخار در 30 دقیقه پیش رو بر عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم نسرین افشار بریم که با مهمترین و آخرین خبرها اینجاست، از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در زمان، مکان و به شیوه‌ای که بخواهد پاسخ حملات به نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه را خواهد داد. لوید آستین که در یک نشست خبری در مقر پنتاگون سخن میگفت، تاکید کرد که اکنون زمان خطرناکی در منطقه است و ایالات متحده برای اجتناب از گسترده‌تر شدن دامنه جنگ تلاش میکند. وزیر دفاع آمریکا در مورد حمله به پایگاه نظامی این کشور در اردن، ایران را مقصر دانست و گفت:
You know, we believe that this was done by an element of what is known as the axis of resistance.
این حمله را عناصری از آنچه به نام محور مقاومت خوانده می شوند صورت دادند. اینها گروه های نیابتی ایران هستند. ما نمی دانیم ایران تا چه حد در جریان این حملات بوده. اهمیتی هم ندارد، چون ایران از این گروه ها حمایت می کند، از آنان پشتیبانی مالی به عمل می آورد و در مواردی به این گروه ها برای استفاده از سلاح های پیشرفته متعارف آموزش می دهد.
لوید آستین افزود ایالات متحده در حال آماده سازی برای اقدامی قابل توجه در پاسخ به کشته شدن 3 نظامی این کشور در اردن است. معاون نخست وزیر بریتانیا نیز میگوید حملات هوایی علیه حوثی‌های یمن این شبه نظامیان مورد حمایت ایران را ضعیف کرده است. ایالات متحده و بریتانیا در طول یک ماه گذشته در حملات هوایی متعدد مواضع شبه نظامیان حوثی را هدف قرار دادند. این حملات به دنبال آن آغاز شد که حوثی‌ها چند ماه در کار حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ بودند. حوثی‌ها می‌گویند که این حملات به تلافی حمله اسرائیل به غزه صورت می‌گیرد. معاون نخست وزیر بریتانیا در این ارتباط به رویترز گفته است:
بگذارید از ابتدا روشن بگویم، ما به هیچ عنوان طرحی برای پیاده کردن سرباز در یمن نداریم. آنچه ما با متحدانمان به ویژه ایالات متحده آمریکا انجام داده ایم، اقداماتی هدفمند و متناسب بوده است که عمیقا اعتقاد داریم در راستای قوانین بین‌المللی دفاع از خود است.
اولیور داون همچنین افزود که این حملات هوایی به دنبال از بین بردن حوثی‌ها نیست و هدف آن کاهش توانایی این گروه در تهدید خطوط کشتیرانی است. ایالات متحده اعلام کرد 4 شهرک‌نشین افراطی اسرائیلی را به دلیل اعمال خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی ساکن کرانه باختری تحریم می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه یک دستور اجرایی صادر کرد که زمینه را برای اقدام در مورد حملات و اقدامات تروریستی در کرانه باختری فراهم می‌کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه گفت دستور بایدن سیستمی را برای اعمال تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور روادید علیه افرادی که مشخص شود فلسطینی‌ها را مورد حمله قرار داده، تهدید کرده یا اموال آنها را تصرف کردند ایجاد می‌کند. این نخستین تحریم مالی علیه شهرک نشینان اسرائیلی است که از سوی کاخ سفید اعلام می‌شود. دولت بایدن پیشتر گفته بود که با صدور روادید برای یهودیان افراطی درگیر در خشونت مخالفت می‌کند. و در خبری کوتاه، قطر اعلام کرد گروه افراطی حماس موافقت اولیه خود را با طرح پیشنهادی آتش بس غزه اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارش داد که طرح پیشنهادی شامل توقف جنگ و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم. و ما عزیزان، چه ها برای شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا در نظر گرفته ایم؟ درخواست های جمعی از فعالان حقوق زنان از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که همین امروز راهی ایران است.
اگر که این مقام یقین داره هیچ گونه کمکی نمیتونه بکنه به وضعیتی که در ایران هست، نمیتونه حتی برنده جایزه صلح نوبل رو که در زندان هست ملاقات بکنه، خب این سفر شما چه فایده داره؟
بعد از حدوداً 13 سال و 3 ماه امشب اولین شبی است که دوستداران شبکه تلویزیونی من و تو نتوانستن آن را تماشا کنند، چرا که این شبکه تعطیل شد.
کمتر از یک روز از پایان کار شبکه من تو گذشته، می شود با جرأت گفت که جایگزینی برای این شبکه وجود نداره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در میانه همه درخواست‌ها از ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای لغو سفرش به ایران به دلیل افزایش اعدام‌ها و فشار مضاعف بر زنان و حجاب اجباری، اکنون 60 فعال حقوق زنان در نامه از او خواستند دست کم در سفرش به ایران حجاب را رعایت نکند، چرا که نه یک رسم ملی که به گفته آنها پرچم ایدئولوژیک رژیم حاکم است. به دیدار 60 زندانی سیاسی زنی که در اعتصاب قضا هستند برود و خانواده های اعدام شدگان و همچنین زندانیان محکوم به اعدام را نیز ملاقات کند. خانم الناشف قرار است از امروز جمعه تا دوشنبه 16 در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع که به طور رسمی حقوق زنان و اعدام اعلام شده به ایران سفر کند: مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا که از نویسندگان این نامه است، در گفتگو با رادیو فردا از خواسته هایشان و امید به برآورده شدن آنها میگوید.
ما خواستمون رو مطرح میکنیم. بحث این که تا چقدر امیدوار هستیم اصلا مطرح نیست در برابر جمهوری اسلامی ایران. ما همواره خواستمون رو از جمهوری اسلامی به این صورتها مطرح میکنیم که مثلا آقا اعدام نکن، دادرسی های منصفانه رو مراعات کن، وکیل رو اجازه بده وارد بشه، با وکلا اینجوری برخورد نکن، اینقدر آدم نکش، اینقدر آدم شکنجه نکن. همین امروز یه نفر زیر شکنجه اعلام شد که کشته شده. ما اینا رو اعلام میکنیم، ولی وقتی اعلام میکنیم قرار نیست که ضمانت اجرایی هم برای خواسته های خودمون ارائه بدیم. در مورد خانم ندا، معاون کمیساریای حقوق بشر که مقید هستند به مراعات اصولی از حقوق بشر، خواسته اینه که شما اگر میخواهید تأثیر گذار باشید سفرتون، باید بتوانید از این موقعیتی که در ایران هست از نزدیک با خبر بشید. ایشون از دور با خبر هستن. گزارش هایم که تا حالا ازشون منتشر شده نشان دهنده این است که به خوبی از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور اطلاع دارن. خب حالا در برخی از این تومارهایی که نوشته میشه و از ایشون خواسته میشه این کارا رو بکنید، در این نامه ها تقاضاها لزوما قرار نیست که اجرایی بشه، ولی قرار هست که اگر که این مقام متوجه هست و یقین داره که هیچ گونه کمکی نمیتونه بکنه به وضعیتی که در ایران هست، نمیتونه حتی برنده جایزه صلح نوبل رو که در زندان هست ملاقات بکنه، در حقیقت خواسته اون وقت این هست که خب این سفر شما چه فایده داره. بله ممکنه که هیچ کدوم از اینا رو در ایران اجازه بهش ندن که بهش عمل کنه و به نظر میرسه که فقط برنامه های دیدارهای حکومتی در این سفر برای ایشون تعیین شده.
خانم کار، صحبت سر همینه، بسیار خواستار اون شدن که معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اصلا به ایران نره. علتی که برای این درخواستشون دادن اینه که میگن شما موفق نخواهید شد به حقیقت دست پیدا کنید. شما رو اجازه نخواهند داد که به حقیقت دست پیدا کنید. و نکته بسیار حائز اهمیت در این مسئله اینه که این خانم ندا نشاف در سازمان ملل متحد و در بخش حقوق بشر اون کار میکنه، جایی که نماینده ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران نه این بار جاوید رحمان و نه 5 تن قبل از او هرگز نتونستن قدم به ایران بگذارن تا بتونن به مسائل حقوق بشری رسیدگی کنن. چگونه این خانم میتونه بره؟ و شما در بیانیه بخشی از سفر اون رو نوید بخش و بخشی رو هم نگران کننده البته خوندید، اما تصور میکنید رفتنش بهتر است یا نرفتنش به طور کامل؟
ببینید، در تمام اونچه که جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری اعلام کردن گفته شده که اگر شما این سفر رو ملغا بکنید بهتره، ولی در این حال چون آگاهی سطح اطلاعات نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق مدنی انقدری هست که بدونن که کمیساریای عالی حقوق بشر این سفر رو لغو نمی کنه، اون وقت برخی از این نامه ها و تومار ها رو شما میبینید که تاکید میکنه بر این که سعی بکنید که این کارا رو انجام بدید. از جمله مثلا حجاب سرتون نکنید در شرایطی که این همه زن کشته شدن از جنبش مهسا به بعد و در حال حاضر این همه زن درون ایران دارن خطر میکنن برای اینکه این حق ابتدایی خودشون رو تثبیت بکنن. و ضمناً من اینجا بگم که هیچ وقت حکومت جمهوری اسلامی در برابر این خانوم هایی که در مقام های بالای سیاسی یا سازمان ملل متحد هستند تأکیدی نداره برای که شما یه چیزی رو سرتون بیاندازید. اینها بر پایه مصالح دیپلماتیکه که به این کار دست میزنن. بنابراین به عهده خود این خانوم هست که اگر که بخواد اندکی جامعه مدنی نگران از سفر ایشون رو راضی نگه داره، اینه که حداقل و دست کم چیزی روی سرش نیندازه. بقیه اموری هم که مطرح کرده جامعه مدنی خواسته ها و آرزوهاشه برای اینکه بتونه وقتی که ایشون بازگشت از ایشون سوال بکنه که شما در این سفر چه کردید برای اینکه از این همه تندی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران کاسته بشه.
از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر و زنان میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شبکه تلویزیونی من و تو مستقر در لندن روز چهارشنبه در آخرین لحظات این روز کار خود را پایان داد. این شبکه 22 آبان ماه سال جاری در بیانیه با اشاره به مشکلاتی که در تامین بودجه با آن روبروست از احتمال تعطیلی فعالیت خود گفته بود. پخش ماهواره‌ای تلویزیون من و تو از اکتبر سال 2010 آغاز شد. این شبکه تلویزیونی که محور اصلی آن تولید برنامه‌های سرگرم کننده بود، خیلی زود جای خود را بین مخاطبان داخل ایران باز کرد. بفرمایید چام، آکادمی گوگوش، استیج از برنامه‌های پرطرفدار این شبکه بود. اما من و تو به تولید برنامه‌های سرگرم کننده اکتفا نکرد و مستندهای تاریخی تولید شده در این شبکه، البته به رغم برخی انتقادها، بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. بهروز تورانی، کارشناس رسانه، در گفتگو با رادیو فردا به پایان کار من و تو واکنش نشان می‌دهد.
نبودن شبکه تلویزیونی من و تو رو بیش از همه کسانی که از برنامه‌هاش استفاده می‌کردند حس خواهند کرد. یعنی چند میلیون نفر بیننده‌ای که در داخل ایران بودند و همینطور تعداد زیادی از ایرانیانی که در خارج از کشور بودند و از این برنامه‌ها استفاده می‌کردند. از ساعت 12 شب گذشته که این برنامه قطع شد، اونها جایی ندارند که بهش روی بیارند برای نوع برنامه‌ای که من تو به طور معمول پخش میکرد. و شبکه های موجود هم اصولا هدفشون در مأموریتشون این تولید نوع برنامه که شبکه من و تو پخش میکرد جز مأموریت اینها نیست. بنابراین باعث سردرگمی موقت برای بینندگان این شبکه خواهد شد، یک خلأ رسانه‌ای ایجاد خواهد شد براشون تا مدتی که نمیدونیم چقدر هست، تا مدتی که یا یک رسانه دیگری جایگزین
جایگزین من و تو بشه یا خود اون به شکل دیگری باز به دورنمای رسانه‌ای فارسی زبان برگرده.
آقای تورانی، برخی از این شبکه انتقادهایی داشتن، انتقادهایی از این دست که برنامه‌هاش یک سویه است، مبلغ یک نگاه خاص بوده که میتونسته اثرات مخربی به گفته اونها روی اذهان افراد کم اطلاع‌تر بگذره. این گروه میگن که برخی از برنامه‌ها و مستندهای شبکه من و تو در واقع تحریف تاریخ بوده. شما تا چه حد با این انتقادها موافق هستید؟
بستگی داره که شما از کجا به موضوع نگاه میکنید. اگر از دیدگاه شبکه من و تو و تولید کنندگان اون مستندها نگاه بکنید، اونها داشتن پاسخ میدادند به تحریف هایی که به مدت 40 و چند سال از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی داخل ایران در باره رویدادهای معاصر، رویدادهایی که آدمهایی که سنشون یک کمی بالاتر هست مثل من، خب اینها رو دیدند و میدونند که 40 و چند سال که این رویدادها داره وارونه جلوه داده میشه. کاری که تلویزیون من تو کرد این بود که حالا از نگاه خودش، از نگاه یک بخشی از جامعه ایرانی که در واقع طبقه متوسط ایرانی هست، به خصوص در سنین جوانی، یعنی متولدین دهه 60 70 80، به بازگویی این روایت ها پرداخت و سعی کرد که اونچرا که از دیدگاه خودش درست میبینه بیان بکنه. اینی که ممکن است که یک سویه به نظر اومده باشه، خب اصلا نوع تلویزیون شبیه من و تو چیزیست که ما بهش میگیم ادواکسی میدیا. این نوع رسانه است که یک نظر رو داره تبلیغ میکنه، درباره یک نظر، درباره یک دیدگاه داره صحبت میکنه. این که اون دیدگاه چه هست حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی به طور مؤثری موفق شد که در این مستندها دیدگاهی رو که درباره رویدادهای ایران معاصر از سال 1299 تا 1357 داشت، اون دیدگاه رو منتقل بکنه به اون طرزی که تهیه کنندگانش فکر میکردن درسته، به بینندگان جوان طبقه متوسط در ایران منتقل بکنه.
به رغم انتقادهای فراوانی که به شبکه من و تو وارد شده بود، اما با این حال این شبکه توانسته بود که مخاطبان بسیاری رو جذب خودش بکنه. حالا در نبود این شبکه، این مخاطبان به کجا روی خواهند آورد و به کدام شبکه دیگری احتمالاً متصل خواهند شد؟
ببینید، در حال حاضر، یعنی امروز که فقط کمتر از یک روز از پایان کار شبکه من و تو گذشته، میشود با جرأت گفت که جایگزینی برای این شبکه وجود نداره. اینی که در ماه‌های آینده چه چیز جدیدی، چه رسانه جدیدی وارد دورنمای رسانه‌ای فارسی زبان بشه، اون رو ما هنوز نمی‌دونیم. آیا خود کسانی که شبکه منوتو رو می‌گردوندن می‌خوان شبکه تازه درست بکنن و ارتباط تازه‌ای با مخاطبانی که می‌شناسند و از پیش داشتن برقرار بکنن، ما نمی‌دونیم. یا اینی که کسان دیگری، رسانه‌های دیگری سعی بکنن از این خلایی که به وجود اومده بهره برداری بکنند و جای من و تو رو پر بکنند، این هم یک احتماله. ولی فکر میکنم که پر کردن جای رسانه‌ای مثل من و تو به اون سادگی که تصور میکنند اهل این حرفه، به اون سادگی نباشه.
با تحلیل بهروز تورانی، کارشناس رسانه ساکن بریتانیا، آشنا میشدیم در مورد به پایان رسیدن کار شبکه تلویزیونی من و تو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گروهی از آسیب دیدگان یا بستگان قربانیان حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل از جمهوری اسلامی به دلیل تأمین مالی و آموزش این گروه شکایتی به دادگاه فدرال آمریکا ارائه کرده و خواستار دریافت غرامت از ایران شدند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، روز 15 مهر، 7 اکتبر، با یورش به جنوب اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را به گروگان گرفت. حال به گزارش شبکه خبری آمریکایی NBC، 67 شاکی این پرونده که تبعی آمریکا هستند و در میان آنها افراد مجروح یا گروگان سابق و همچنین اعضای خانواده کشته شدگان نیز وجود دارد، کیفرخواستی به دادگاه فدرال واشنگتن فرستادند. به نوشته واینت، وبسایت روزنامه یدیوت آهارونوت، به این پرونده در دادگاه فدرال نیویورک رسیدگی می شود و شاکیان خواستار دریافت غرامت از ایران به مبلغ 1 میلیارد دلار شدند. این شاکیان در کیفرخواست خود گفتند که جمهوری اسلامی به عنوان دشمن قسم خورده اسرائیل و ایالات متحده از حماس برای خرابکاری در روند صلح منطقه استفاده کرده است. کیفرخواست می افزاید سران ایران از آوریل تا ژوئن 2023 با رهبران حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه های شبه نظامی وابسته در سوریه و ایران دیدار کردند تا اقدامات تروریستی بیشتر علیه اسرائیل را تشویق کنند. متن این کیفرخواست می افزاید که تا ماه اوت فرماندهان نیروی قدس هفته دو بار در اتاق جنگ بیروت با نمایندگان حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب الله و دیگران در این مورد ملاقات می کردند و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدارها حضور داشت. به گفته این شاکیان در نهایت روز دوم اکتبر 2024 جمهوری اسلامی به حماس، جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروه های تحت حمایت خود چراغ سبز نشان داد تا با استفاده از اطلاعات، آموزش و تجهیزات نظامی ایران حمله از پیش برنامه ریزی شده ای را علیه اسرائیل انجام دهند و 5 روز بعد حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد. به گزارش NBC، یک افسر اطلاعاتی و نظامی سابق ایالات متحده در ماه اکتبر گفته بود که تاکتیک‌های پیچیده حماس برای حمله به اسرائیل نشان می‌دهد که ایران به احتمال زیاد نقش مهمی در این حمله چند جانبه داشته است. آلکس سپیرو، یکی از وکلای پرونده، به شبکه NBC گفته است که انتظار دارد این پرونده را از چندین طریق، از جمله سوگندنامه‌های شاکیان و همچنین گزارش‌های کارشناسان درباره ایران و تأمین مالی تروریسم به نتیجه برساند. وکلای پرونده به احکام قبلی دادگاه‌های آمریکا و خارج از آمریکا اشاره کرده و می‌گویند که برای جبران خسارت خانواده‌ها می‌شود از صندوق‌های مرتبط با ایران خسارت برداشت. گفتنی است که در ارتباط با سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران نیز پرونده‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا و فرماندهان ارشد سپاه شامل امیرعلی حاجی زاده در دادگاه‌های کانادا با درخواست غرامت 1.1 میلیارد دلاری در جریان است.
از حمید فاطمی میشنیدیم. همچنان در کنار موضوع جمهوری اسلامی باقی میمانیم، چرا که 45 سال پس از آن که روح الله خمینی نفلوشاتو منطقه در حومه پاریس رو به مقصد تهران ترک کرد، فرانسوی ها اکنون در تلاش هستند تا خاطره و آثار بر جای مانده از رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو از این شهر محو کنند. اما به غیر از اقامت کوتاه مدت روح الله خمینی، نفلوشاتو برای فرانسوی ها یادآور چه چیزی است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
می‌تونم ساعت‌ها در مورد این خونه، درباره باغش حرف بزنم. من همه چیزش رو می‌شناسم. جای درهای قدیمیش رو می‌دونم. همه چیزش رو. دیوارای حوض، همه گیاها، جای تک تک گیاهاش رو می‌دونم. حتی گیاهای وحشی رو. همه چیزش رو.
صدای مارگریت دوراس، نویسنده بزرگ نیمه دوم قرن بیستم فرانسه که عشق بیپایان خود را به خانه‌اش در نفلوشاتو در 40 کیلومتری غرب پاریس توصیف می‌کرد. دوراس که شیوه‌های تازه‌ای را در رمان نویسی ابداع کرد، هم نویسنده بود و هم فیلمساز. در سال 1958، بسیار قبل از آنکه روح الله خمینی پایش را به نفلوشاتو بگذارد و چند ماه ساکن این شهر شود، دوراس با پولی که از اقتباس سینمایی رمانش با نام صدی در برابر اقیانوس آرام به دست آورده بود، خانه‌ای در نفلوشاتو خرید. چندین دهه قبل از آن، ویرجینیا وولف، نویسنده انگلیسی، در کتاب اتاقی برای خود نوشته بود که هر زنی بخواهد یک اثر داستانی خلق کند، دست کم باید مقداری پول و اتاقی برای خودش داشته باشد. اما دوراس در نفلوشاتو خانه‌ای با 14 اتاق داشت. یک خانه بسیار بزرگ با باقی باصفا که قبل از آن متعلق به یک محضردار پاریسی بود. دوراس این خانه را پس از مدت‌ها بی خانمانی خریده بود و در آرامش آن به گذشته خود بازگشته بود، به مادرش. به همین خاطر فیلمی را درباره مادرش در همین خانه ساخت با نام ناتالی گرانژه که در آن رابطه زن با خانه بسیار پررنگ است.
خونه جای اسرارآمیزیه. نمیدونم الان معنی خونه توی شهرها چیه، اما من خونه رو اینطور کشف کردم. وقتی 6 ساله بودم در منطقه دوردونی یک خانه داشتیم. مادرم اون رو فروخت. باید بگم که من دختر کارمندای دولت بودم و در تمام دوران کودکیم در حال جابجایی به جاهای مختلف بودیم. وقتی پدر و مادرم پستشون رو عوض می‌کردن، خونه من هم تغییر می‌کرد. بعدها یه خونه اجاره‌ای در پاریس داشتم و این اولین باره که خونه ای از خودم دارم. انگار توی این خونه زاده شدم. انگار این خونه برای من ساخته شده. یه جورایی این احساس رو دارم که این خونه قبل از من، قبل از اینکه من به دنیا بیام، برای من بوده.
نزدیک به 3 دهه پس از مرگ دوراس، فرانسوی‌ها به ویژه اهالی شهر نوفلشاتو در پی از بین بردن ردپای خمینی در این شهر و زنده کردن نام دوراس در آن هستند. این امر تا حدود زیادی نتیجه تلاش معترضان ایرانی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی است که بارها در نوفلشاتو علیه نصب تابلوی مربوط به خمینی تجمع کردند. حالا نوفلشاتو از دنیای سیاست زده به دنیای ادبیات بازگشته است. آن تصویری که دوراس از این شهر در آثارش ساخت اکنون غبارگیری می شود. در رمان نوشتن اثر مشهور دوراس می خوانیم:
در خانه است که تنها هستیم، نه بیرون از آن بلکه درون آن. در پارک پرنده ها و گربه ها هستن. به علاوه یه بار یک سنجاب یا یه راستوی اهلی دیدم. ما در پارک تنها نیستیم، اما در خونه اونقدر تنهاییم که گاهی گم میشیم. این رو حالا میدونم که 10 سال اینجا موندم تنها، برای نوشتن کتاب هایی که به خودم و دیگران بفهمونم که من نویسنده‌ای هستم به سبک خودم. این سالها چطور گذشت و چطوری میتوان آن را بازگو کرد؟ چیزی که میتونم بگم اینه که نوعی تنهایی خاص نوفلشاتو توسط من خلق شده، برای من، و اینکه تنها در این خانه است که تنها هستم برای نوشتن. آنطور بنویسم که تا قبل از این ننوشته بودم. نوشتن کتابهایی که هنوز برام ناشناخته است و هنوز کسی تصمیم به نوشتنشون نگرفته، نه من و نه هیچ کس دیگر.
تلاش فرانسوی ها برای محو کردن خاطره و آثار بر جای مانده از روح الله خمینی در نوفلشاتو. گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما اونهایی که ساز می نوازند یا آواز می خونند کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دارند. باور نمی کنید؟ این نتیجه مطالعه تازه در بریتانیا است. دربارش بشنویم از اردشیر طیبی.
محققان بریتانیایی میگویند نواختن یک آلت موسیقی یا آواز خواندن میتواند به حفظ سلامت مغز در سنین بالاتر کمک کند. این مطالعه میگوید تمرین و خواندن موسیقی میتواند به حفظ بهتر حافظه و توانایی حل مسائل پیچیده کمک کند. این محققین در گزارش خود که در مجله بین المللی روانپزشکی سالمندان منتشر شده، پیشنهاد دادند که موسیقی به عنوان بخشی از سبک زندگی برای حفظ توانایی‌های مغز در نظر گرفته شود. بخشی از نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم موسیقی تمرین می‌کنند، حافظه عددی بهتری داشتند. اگرچه محققان در این پژوهش تأثیر شروع یادگیری موسیقی برای اولین بار در میان افراد مسن را آزمایش نکرده‌اند، اما پروفسور کوربت، یکی از پزشکان دخیل در این مطالعه، می‌گوید که بر اساس شواهد فعلی معتقد است شروع یادگیری ساز در میان سالمندان نیز بسیار مفید خواهد بود. پروفسور کوربت میگوید که اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما ترویج آموزش موسیقی میتواند بخشی ارزشمند از برنامه سلامت عمومی برای حفظ توانایی‌های مغز و پیشگیری از زوال عقل را تشکیل دهد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
از اردشیر طیبی میشنیدیم و با این گزارش به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان، کتاب به خواننده، فیلم به بیننده و رادیو به شنونده نیاز داره. ممنونیم که شما شنونده خوب ما هستید و به یاد داشته باشید که به ویژه تمام و هم غم این رادیو اینه که بتونه با شما باشه و برای شما تلاش کنه. پس با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 پویا، پایدار و دقیقاً استوار باشید. و